های محمدی که گفته میشه حداقل تا 10 روز آینده این برق وصل نخواهد شد. خود این مثلا متاسفانه مشکلاتی ایجاد میکنه با توجه به شرایط جوی، با توجه به اینکه سوخت هم به اندازه کافی در دسترس نیست. فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس، ما خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر رهبران قندهاری طالبان را دعوت کرده تا از تلاش‌های مدافعان حقوق بشر در افغانستان و جامعه بین‌المللی حمایت بکنند. کرن دکر در پیام توییتر نوشته که ایالات متحده از حقوق همه افغان‌ها صرف نظر از جنسیت، قومیت، مذهب و توانایی اونا دفاع می‌کنه. ما دیروز با مدافعان حقوق بشر افغان صحبت کردیم. برخی از شجاع‌ترین انسان‌ها که می‌شناسم. آنها از دسترسی به آموزش، حق کار و حمایت از جمعیت متنوع افغانستان دفاع می‌کنند. او در ادامه پیام آنچه را که رهبران قندهاری طالبان خوانده خطاب قرار داده و نوشته: من از رهبران قندهاری می‌خواهم که از تلاش‌های مدافعان حقوق بشر افغانستان حمایت کنند و با تلاش‌های مستمر جامعه بین‌المللی برای احیای کرامت، آزادی و عدالت برای همه بپیوندند. خب عزیزان شنونده، با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. انشالله در برنامه آینده در ارتباط با همین موضوع صحبت میکنیم، اینکه چرا یک مقام رسمی آمریکا، یک مقام ارشد برای اولین بار از اصطلاح رهبران قندهاری طالبان دارم استفاده میکنن. سپاس مجدد از همراهیتان. خدا نگهدار.
حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. شما خوبان همراه می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دریرا از طریق فرکانس هایی که اعلام می کنم بشنوید. موج کوتاه یا استابلیو 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. و موج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
تمه با من دیوونه دیوونم واقعا، که پای تو نامم میشینم و میبارم، بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره، ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم، مهمی بعدش اصلا نه نباشی بازم هستم، ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم. یه دونه خدا دارم، یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها، یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم به یه کارم، میرم به یه کارم. تو تو گیر نیاوردم، تا تو بم برسی ندیدم اون روزو مردم، دردم این از خودی خوردم، از خودی خوردم. از من بهتر زیاده، تو که نمیدیشون از دست، ولی اون که هوا تو داره مراقب دل منم هست، اون که درای قلب تو رو من بست مراقب منم هست، مراقب منم هست. یه دونه خدا دارم، یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها، یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم به یه کارم، میرم به یه کارم.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده، سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری را از استدیوی خبر رادیو دری در امروز تقدیمتان میکنم. شماری از مقامات وزارت مهاجران دولت موقت طالبان برای شرکت در نشست چهار جانبه نمایندگان افغانستان، ایران، پاکستان و کمیسیون سازمان ملل در امور پناهندگان وارد ایران شدند. مسئولان وزارت مهاجران افغانستان روز یکشنبه اعلام کردند مشکلات مهاجران افغانستان در نشست چهار جانبه تهران بررسی می شود. عبدالرحمن راشد از مسئولان وزارت مهاجران دولت طالبان گفت با همکاری جمهوری اسلامی ایران و پاکستان توافقنامه ای را درباره حل مشکلات مهاجران و راه‌های بازگشت آنها به افغانستان امضا خواهیم کرد. در همین حال شماری از شهروندان کشور هدف از مهاجرت به ایران و پاکستان را مشکلات اقتصادی در داخل کشور عنوان می کنند. مسئول یکی از شرکت‌های حمل و نقل هم گفت روزانه 500 مهاجر از راه‌های زمینی به ایران سفر می کنند. بر پایه اطلاعات وزارت مهاجران افغانستان، بیش از 6 میلیون مهاجر افغانستانی در حال حاضر در ایران و پاکستان به سر می برند. در نشریه لانگ وار ژورنال بنیاد دفاع از دموکراسی ها آمده است که طی 12 سال گذشته 43 رهبر القاعده از جمله ایمن الظواهری در افغانستان کشته شدند. در حالی که طالبان همواره حضور شبکه تروریستی القاعده در افغانستان را انکار می‌کنند، اندیشکده آمریکایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها فهرست کاملی از 43 رهبر ارشد این شبکه را منتشر کرده است که طی 12 سال گذشته در ولایت‌های مختلف افغانستان کشته شدند. این فهرست که جزئیات زمان و مکان رخدادها در آن ثبت شده است نشان می‌دهد القاعده به طور پیوسته در افغانستان حضور داشته و طی 20 سال گذشته در مناطق تحت نفوذ طالبان فعالیت می‌کرده است. به نوشته ایندیپندنت بر اساس این فهرست که بنیاد دفاع از دموکراسی ها FDD در وبسایت لانگ وار ژورنال منتشر کرده است، بیشترین رهبران ارشد، فرماندهان جنگی، رهبران محلی و تسهیل‌کنندگان فعالیت شبکه القاعده در 12 سال گذشته در ولایت کنر حضور داشتند. هلمند، پکتیکا و غزنی هم از لحاظ میزان حضور افراد مهم القاعده به ترتیب در ردیف‌های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. بر اساس این فهرست در هر یک از ولایت‌های کابل، قندهار، زابل، ننگرهار و فراه در 12 سال گذشته فقط یک نفر از اعضای مهم القاعده شناسایی و کشته شدند. بیش از 30 میل سلاح مختلف که در پی عملیات نیروهای امنیتی طالبان در ولایت بلخ جمع‌آوری شده است. نیروهای امنیتی طالبان در بلخ از کشف و ضبط بیش از 30 میل کلاشیکوف، یک قبض راکت و یک میل پیکه از سطح شهر مزار شریف خبر می‌دهند. سخنگوی فرماندهی امنی بلخ می‌گوید این سلاح‌ها به منظور کاهش میزان جرم‌های جنایی و جمع‌آوری سلاح‌های بدون مجوز از نزد شهروندان جمع‌آوری شده است. باشندگان بلخ هم از این اقدام نیروهای امنیتی جهت تأمین امنیت جان شهروندان ابراز استقبال می‌کنند. مسئولان امنیتی در بلخ می‌گویند این سلاح‌ها از سوی برخی از نظامیان گذشته پنهان شده بود که در پی عملیات‌های جداگانه جمع‌آوری شده است. وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان اعلام کرد در میدان هوایی کابل یک واحد سرمایه گذاری و خدمات صدور ویزای فوری ایجاد شده است. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان اظهار داشت یک مرکز صدور ویزای فوری برای تاجران و سرمایه گذاران بین‌المللی ایجاد شده است تا خدمات فنی را تسهیل کند. و افزود هدف از ایجاد این مرکز تلاش برای فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری بیشتر در افغانستان است. برخی کارشناسان یکی از دلایل فقر و بحران اقتصادی در افغانستان را خروج سرمایه گذاری از این کشور عنوان کردند. عزیزی در هنگام افتتاح این مرکز گفت این بخش به تاجران و سرمایه گذاران بین المللی که قصد حضور اقتصادی در افغانستان را دارند و همچنین همکاران و مهندسانی که با بخش خصوصی افغانستان همکاری می کنند خدمات ارائه می دهد. وزیر امور مهاجرین دولت طالبان در افغانستان بر لزوم ساخت مدارس در این کشور تاکید کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت طالبان در افغانستان امروز یک شنبه در دیدار با علما و مدیران مدارس شهر کابل اعلام کرد این دولت به معیار ساختن مدارس در افغانستان متعهد است. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین دولت طالبان اطمینان داد این دولت مشکلات مدارس را به طور جدی حل خواهد کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس واکنش نشان داد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی 43مین نشست سران خود که در ریاض برگزار شد بار دیگر ادعاهای تکراری امارات درباره جزایر سگانه ایرانی را مطرح کردند. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلام ایران با بیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس واکنش نشان دادند و اعلام کردند که بر سر تمامیت ارضی ایران با هیچ کس تعارف ندارند. در دیدار معاون کنسولی وزارت خارجه ایران با وزیر امور خارجه سوریه بر گسترش مناسبات دو جانبه تهران دمشق تاکید شد. علیرضا بیگدلی معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران با فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه دیدار کرد. با گزارشی ایسنا، علیرضا بیگدلی معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه که در صدر هیئتی به دمشق سفر کرده است با فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مهدی سبحانی سفیر ایران در دمشق نیز حضور داشت. و سخنگوی قصر کرملین گفت رابطه روسیه با غرب به علت گسترش ناتو به مرحله رویارویی رسیده است و دو طرف باید از این پس در این محیط زندگی کنند. دیمیتری پسکوف سخنگوی قصر کرملین روز یکشنبه در برنامه مسکو کرملین پوتین در شبکه تلویزیونی روسیه 1 درباره سمت و سوی حرکت قطار رابطه روسیه و غرب تصریح کرد: ما اکنون تحرکی نداریم، زیرا پیش از این وارد مرحله رویارویی شده ایم و اکنون در این ایستگاه توقف کرده ایم. با گفته پسکوف، روسیه باید برای در اختیار داشتن قدرت زیربنایی خیشتندار و نیرومند باشد، زیرا مجبور به زندگی در محیط رویارویی هستیم. سخنگوی کرملین پیش از این اعلام کرده بود که رابطه بین مسکو و واشنگتن همچنان نامطلوب است و تبادل زندانیان بین مسکو و واشنگتن به معنای بهبود روابط نیست. عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می کنم که آخرین برنامه در بخش نشرات نیمروزی را شنونده باشید. رازهای زندگی تقدیمتان.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام یاد خداوند و با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رازهای زندگی. دوستای عزیز، برنامه امروز را با ادامه بحث در مورد موضوع توکل به خداوند تقدیم حضورتان میکنیم و این امید که همراهی کنید و بشنوید. عزیزان، همونطور که گفتیم توکل به خداوند از جمله ویژگی‌های انسان سالم از منظر اخلاقی است و نقش بسزایی در بروز رفتارهای مثبت اخلاقی در انسان خواهد داشت. از جمله اینکه جرأت تصمیم گیری را در انسان بالا می‌برد و موجب امیدواری به خداوند و حسن ظن به او می‌شود. توکل عبارت است از معطوف نمودن توجه به پروردگار و اعتقاد به تصرف حکیمانه او در امور جهان، اعتماد و اطمینان قلبی و لطف مستمر خداوند در هدایت و راهنمایی بشر موجب اطمینان قلبی و آرامش فکری ناشی از این اعتقاد در انسان می شود. توکل بر خداوند مفهومی جز این ندارد که انسان در برابر مشکلات و حوادث زندگی و احیاناً بنبست هایی که در مسیر خود به سوی هدف دارد، خداوند را وکیل خود سازد و البته از تلاش و کوشش باز نیستد. قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 159 انسان‌ها را به داشتن چنین صفتی سفارش می‌کند و درباره توکل کنندگان می‌گوید: خداوند کسانی را که به او اعتماد و توکل می‌کنند دوست می‌دارد. دوستان، شخص متوکل در تمام کارهایش بر خداوند متعال اطمینان می‌کند و دل به او می‌سپارد. در اثر این اعتماد و اطمینان قلبی در دل فرد آرامشی ایجاد می‌گردد که در حوادث زندگی دچار تزلزل، شک و تردید نمی‌شود. شخص متوکل از هرچه غیر خداست نظر و امیدش را برداشته و ذهنش معطوف و متوجه خداوند یکتاست. اما امید و توکل به هیچ وجه منجر به عدم استفاده او از وسایل مادی برای رسیدن به هدف نمی‌گردد، بلکه اطمینان و آرامش واقعی دلش از خداوند و فضل اوست، نه اسباب و وسایل ظاهری. انسان متوکل در عین این که از اسباب و وسایل زندگی در راه رسیدن به هدف استفاده می کند، بر این باور است که خداوند متعال آنچه را به مصلحت اوست از طریق این وسایل یا از طریق دیگری که او تصورش را نمی کند به او خواهد داد. دوستان، انسان ها در توکل به خداوند نیز مرتبه یکسان ندارند. برخی تنها با زبان و در حرف بر خدایشان توکل می کنند، برخی هم تنها در پاره از امور به خداوند توکل می کنند، عده‌ای هم توکلشان با نگرانی و تردید همراه است. اما در درجات بالای توکل آمده است که حال توکل کننده به خداوند مثل رابطه کودک با مادرش است. کودک جز مادر کسی را نمی شناسد و جز او به کسی اعتماد ندارد و هرگز از او جدا نمی شود. عالی ترین درجه توکل انسان به خداوند این است که آدمی تنها خداوند را سامان دهنده امور خیش بداند. بدین ترتیب توکل به خداوند و انسان جرأت اقدام و عمل می دهد و موانع فکری و رفتاری را از بین می برد. توکل به خداوند از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر اسلام صلوات الله علیه مکرر یاران خود را به توکل به خداوند ترغیب و تشویق می فرمود و خود نیز از توکل کنندگان راستین به خداوند بودند.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو زبوناست که یه عام با همه ساخته.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان.
چجوری انسان آسوده زندگی کنه؟ آسودگی در صدر به آسودگی خیاله، نه آسودگی بدن. آسودگی بدن که آدم ورزش میکنه نشاط پیدا میکنه، اون آسودگی اصلی که ما دنبالش هستیم آسودگی روحه، آسودگی ذهن و خیال آدمیست. این آسودگی با چی به دست میاد؟ با توجه به پروردگار عالم که بالای سر آدم هست. توکل یکی اعتقاد به قدرت خداست، یکی اعتقاد به مهربانی خداست. کسی که توکل نداره، ببخشید معذرت میخوام، داره توهین میکنه به قدرت لایزال الهی و به رحمت واسعه پروردگار. به همین دلیل کسی که توکل میکنه خدا مجازاتش میکنه. بله مجازات داریم، اصلا بنا نبوده شما رو بزنه، بنا نبود این بلا سرت بیاد. انقدر دل به غیر خدا دادی برای اینکه مبادا توی گرفتاری بیفتی، خدا صدا زد ملائکه تو گرفتاری بندازیدش. ماهی بهش میگیم دل به ما بده، دل به کس دیگه داده، برو به زمین بخور با همون طریق. آسوده خاطر میکنه انسان رو و واقعیت‌های زندگی انسان رو هم تغییر میده. این دو اثر برای توکل هست. من انقطع الی الله کفاه الله کل معونت، کسی که منقطع بشه به سوی خداوند متعال، خدا من فقط به تو توکل دارم، خدا همه گرفتاری‌هاشو کفایت خواهد کرد. و رزقه من حیث لا یحتسب، و روزی بهش میده من حیث لا یحتسب. و من انقطع الی الدنیا و کله الی، وقتی کسی انقطع الی الدنیا، منقطع بشه به سوی دنیا، یعنی دل بده به دنیا، یعنی احساس بکنه که همین دنیا، چیزایی که هست تو دنیا، رفیقم، پارتی، نمیدونم هر چی، هر کی، پولم، آبروم، به هر چی اتکا کنی، خدا به همون واگذارت میکنه. الان شما سرمایه های زندگیتون چیه بفرمایید؟ حالا نمیخوام خصوصی هر کسی بگه سرمایه زندگیش چیه، ولی به طور کلی بگید مثلا ما آدم ها سرمایه هامون تو زندگی چی هست. بگید مثلا اولاد یکی از سرمایه ها دیگه، پدر مادر پشتیبانی میکنن دیگه، اونا هم سرمایه است دیگه. دیگه بفرمایید. آبرو مثلا 2000 آبرو داریم هر کدوممون، بالاخره خدای غلط کردیم گفتیم ما سرمایه داریم، ما هیچی نداریم. رفقا ما به تک تک این سرمایه ها که الان شمردیم توکل میکنیم. به هیچ وجه مانند کسی که هیچی نداره در خانه خدا نمیره.
دوستان عزیز، در مورد تأثیرات مثبت توکل به خداوند گفته شده که فرد ناتوان با اتصال به کمک و مشیت خداوند احساس قدرتمندی می کند و مطمئن می شود که با گرفتن یاری از خداوند بر حوادث فائق خواهد آمد. توکل به خداوند آدمی را به قدرت و علم و حکمت بی‌انتهای پروردگار جهان پیوند می دهد که بهره های فراوان مادی و معنوی به دنبال خواهد داشت. براستی که خداوند چه پاداش های شایسته و نیکی در این دنیا به توکل کنندگان می بخشد و قلبشان را از بیم و نگرانی می زداید و سرشار از اطمینان و آرامش می سازد. دکتر حسین الهی قمشایی، ادیب و نویسنده ایرانی، در کتاب کیمیا با تشبیه زیبایی توکل انسان به خداوند را چنین ترسیم می کند: من پیشک ناتوانی هستم که از خود ریشه ای ندارم و نمی توانم برویم و شکوفا شوم مگر با تکیه بر درختی که مرا در آغوش گیرد. ای خدای من، چنین از حال من با تو که بر درخت هستی زوال ناپذیر تو پیچیدم، از این رو تا هنگامی که به تو تکیه کنم مرا جای بیم و هراس نیست. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه و همدل بودید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و تا فردا که صبح زیبایی را آغاز بکنید شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوندی والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یک شنبه 20 آذر سال 1401 هجری شمسی مطابق با 16 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 11 دکبر سال 2022 میلادی است. در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس ارمغانی موسیقی را میشنوید. برنامه بعدی گلبر خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
مشهد میزبان کنفرانس فرصت‌های همکاری تجاری ایران و تاجیکستان. برگزاری مراسم 28 سالگرد تأسیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در مجلس نمایندگان این کشور. و راهیابی مغرب و فرانسه به نیمه نهایی جام جهانی 2022. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. رسانه‌های تاجیکستان اعلام کردند که تجار این کشور و ایران از 17 تا 22 دکبر، از 26 آذر تا 1 دی در مشهد در مورد فرصت‌ها و زمینه‌های همکاری با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. برای شرکت در این کنفرانس که از 17 تا 22 دکبر برگزار می‌شود، درخواست‌های 16 شرکت تاجیکستان ارسال شده است. در حال حاضر آنها توسط ایران در حال بررسی هستند. شرکت‌های پیشنهادی برای مشارکت عمدتاً در صنایع غذایی، مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی فعالیت می‌کنند. رئیس هیئت تاجیکستان را محمد جانوف رئیس اتاق بازرگانی و صنایع منطقه سغد بر عهده خواهد داشت. در حاشیه این مراسم دیدارهای تجاری بین تجار و بازرگانان دو طرف برگزار می شود. مشارکت کارآفرینان داخلی با حمایت سفارت تاجیکستان در ایران و اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری این کشور انجام می شود. در روزهای پنجم و ششم دکبر نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان در تهران برگزار شد. در این دیدار چشمانداز همکاری در زمینه‌های تجاری، مالی، انرژی، حمل و نقل، صنعت، خدمات مهندسی، بهداشت و درمان و گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پی نتایج این نشست طرفین 25 سند همکاری جدید را امضا کردند. بر اساس گزارش اداره آمار ریاست جمهوری تاجیکستان، تجارت دوجانبه بین این کشور و ایران در ینور تا سپتامبر سال جاری بیش از 157 میلیون دلار بوده است. تاجیکستان بیش از 73 میلیون دلار به ایران صادرات داشته و به ارزش 84 میلیون دلار نیز کالاهای ایرانی وارد کرده است. استقبال روزها از ده ها عنوان کتاب ایرانی به زبان روسی در 24مین نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری در مسکو. ده ها کتاب ایرانی در حوزه های متنوع که به زبان روسی ترجمه شده است با استقبال مخاطبان روس همراه شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
روس‌ها از کتابخوان‌ترین مردمان دنیا هستند و برای پاسخ به این علاقه‌مندی سالانه ده‌ها نمایشگاه کتاب در این کشور برگزار می‌شود. در این بین نمایشگاه ادبیات تفکری که امسال 24مین دوره آن برگزار شد، جایگاه خاصی دارد. بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا هم سال‌هاست به نمایندگی از ایران پای ثابت این نمایشگاه است.
ما عملا به عنوان یکی از طرفدارانی هستیم که به صورت دائم هر ساله در این نمایشگاه شرکت میکنیم و جایگاه ثابتی داریم در این نمایشگاه.
بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا با هدف تبیین اسلام و همینطور ایران برای نخبگان روس پروژه‌های مختلفی رو طراحی کرده، شامل کتاب و همینطور مدیا، برنامه آموزشی، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و برنامه مختلف شامل میشه. در حوزه کتاب ما تونستیم در محورهای مختلف اسلام شناسی و همینطور ایران شناسی معاصر و حتی رمان و ادبیات دفاع مقدس مجموعه آثاری رو منتشر کنیم که تا به حال به حدود 380 نسخه رسیده.
این بنیاد همچنین همکاری گسترده‌ای با مراکز علمی، دانشگاهی و مؤسسات فعال در حوزه پژوهش‌های اسلامی دارد.
مجموعه فرهنگی خیام با کمک بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا کتابی با عنوان تاریخ ادبیات فارسی را به چاپ رسانده است. از بین آثار متعدد و متنوع بنیاد ابن سینا که به زبان روسی منتشر شده، کتاب غزلیات حافظ با تصاویر مینیاتور استاد رضا بدرالسما و نیز مجموعه کتاب‌های جدید داستان‌های کوتاه فارسی مورد توجه علاقه‌مندان روسی قرار گرفته است.
با بنیاد ابن سینا خیلی همکاری طولانی داریم. در واقع از سال 2008 که بنیاد تأسیس شده کار می‌کنم. خودم مترجم گشن راز محمود شبستری هستم.
14 حضور متوالی بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا در این نمایشگاه بین‌المللی و عرضه بیش از 380 عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف گامی بلند است در آشنا کردن مخاطبان حوزه روس زبان با فرهنگ، تمدن و فلسفه ایرانی اسلامی. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. بازدید سفیر ایران در تاجیکستان از خبرگزاری ایران پرس. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در بازدید از خبرگزاری بین المللی ایران پرس بر اهمیت وبسایت های روسی و تاجیکی معاونت برون مرزی صدا و سیما در فضای مجازی تاکید کرد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز شنبه از خبرگزاری بین المللی ایران پرس بازدید کرد. محمد تقی صابری با حضور در معاونت برون مرزی صدا و سیما ضمن بازدید از خبرگزاری ایران پرس با بخش های مختلف خبرگزاری از جمله تامین و پخش رسانه های نوین، بخشی چند رسانه‌ای، خدمات تصویری و اتاق خبری ایران پرس آشنا شد. صابری در این بازدید از صفحات رادیو وبسایت‌های روسی و تاجیکی برون مرزی نیز دیدن و تاکید کرد که این حوزه از عرصه‌های مهم برای فعالیت‌های رسانه‌ای به ویژه در فضای مجازی است. محمد تقی صابری از سال 2018 تا کنون سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان است. کارپرتایی یا اعتصاب در 15 فرودگاهی آمریکا. کارکنان 15 فرودگاهی مهم ایالات متحده در اعتراض به پایین بودن معاش و دستمزد خود با توجه به تورم سنگین در این کشور اعتصاب کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
آنچه ما می‌خواهیم عدالت است. این فریاد کارکنان فرودگاه شهر بوستون آمریکاست. علاوه بر این فرودگاه در 14 فرودگاه مهم دیگر آمریکا از جمله نیویورک، لس آنجلس، شیکاگو، دالاس و نیوجرسی وضعیت همینطور است.
آنها چاره جز گوش کردن به حرف ما ندارند. وضع معیشتی ما خوب نیست. باید درست شود.
ما می‌خواهیم وضع زندگیمان خوب شود و جلوی خانواده‌مان سرافکنده نباشیم.
رئیس اتحادیه کارکنان خدماتی آمریکا می‌گوید کارکنان فرودگاه‌ها دیگر از وضعیت دریافتی‌هایشان خسته شدند.
افرادی که فرودگاه‌ها رو ایمن و تمیز نگه می‌دارند، سزاوار احترام هستند و اینکه دستمزد کافی بگیرند. به کنگره بگید برای احقاق حق این کارگران کار مفیدی انجام بده.
کارکنان بخش نظافت داخل هواپیماها، خدمات جابجایی بار مسافران، نیروهای امنیتی و انتظامات فرودگاه‌ها کسانی‌اند که در این اعتصاب شرکت کردند و دست از کار کشیدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها. مراسم 28مین سالگرد تأسیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برگزار شد. به مناسبت 28مین سالگرد تأسیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، مراسم با عنوان 28 گامی با ثبات حزب مردمی در مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد. این جشن بر ریاست قادر قاسم نایب رئیس مجلس تاجیکستان و به ابتکار حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برگزار شد. در پایان مسئولان فراکسیون حزب خلق دموکراتی در مجلس به تعداد از نمایندگان و اعضا لوح سپاس اعطا کردند. اعطای جایزه فارابی به اسلام شناسی ملایزیایی. اعطای جایزه فارابی به اسلام شناسی ملایزیایی 13مین جایزه جشنواره بین المللی فارابی در کوالالامپور با پروفسور عثمان بکیر اهدا شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
جایزه ویژه جشنواره جهانی فارابی به پاس نیم قرن تلاش علمی و سازنده در حوزه علوم انسانی و اسلام شناسی به پروفسور عثمان بکر، یکی از مفاخر بزرگ جهان اسلام و چهره‌ای به نام و مؤثر در توسعه مطالعات اسلامی، اینجا در مؤسسه بین‌المللی تفکر و تمدن اسلامی مالزی اهدا شد.
از تجلیل جشنواره بین المللی فارابی و دریافت جایزه این جشنواره از دست سفیر ایران بسیار غافلگیر شدم.
کتاب‌های ایشون در زبان فارسی چاپ شده، شخصیت شناخته شده‌ای در ایران هستند.
بزرگداشت استاد و دانشمند برجسته مالزیایی که سالهاست آثاری ارزشمند رو برگرفته از متون ادبی و فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی به رشته تحریر درآورده.
I did my PhD on Al-Ghazali and Kutubul Shirazi.
جالب بدونید رساله دکترای من در واقع پژوهشی دقیق و جامع درباره آثار برخی از علما و دانشمندان بزرگ و مشهور ایران زمینه. در حوزه اسلام شناسی و اسلام سازی علوم انسانی سالهاست قلم زدم و برخی از آثارم در ایران به زبان فارسی ترجمه شده.
ابتکاری که جمهوری اسلامی ایران در برگزاری جشنواره فارابی و دیگر جشنواره‌هایی که در ایران امروز تونسته یک شناسایی بین‌المللی داشته باشه، خیلی جایگاه تمدنی ایران رو به ثبوت رسونده.
در این مراسم همچنین بر توسعه روابط علمی و دانشگاهی و تقویت و تحکیم همکاری‌های فرهنگی هنری ایران و مالزی به ویژه در بخش فرهنگ و تمدن اسلامی تاکید شد. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، مؤسسه بین‌المللی تفکر و تمدن اسلامی مالزی، کوالالامپور.
با اخبار ورزشی در خدمت شما هستیم. چهل و هفتمین دوره مسابقات جام جهانی گوشتی آزادی 2022 بامداد روز یکشنبه با پیروزی های تیم ایران و راهیابی به دیدار نهایی در کورالویل در ایالتی ایووای امریکا ادامه یافت. آزادکاران ایرانی همچنین با شکست تیم‌های ژاپن و منتخب جهان فینالیست جام جهانی گوشتی آزاد شدند. گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما را می‌شنوید.
صعود مقتدرانه آزادکاران به فینال جام جهانی. در روز اول مسابقات جام جهانی کشتی آزاد برای بچه‌های تیم ملی، ابتدا تیم جوان ژاپن را با نتیجه قاطع 9-1 مغلوب کردند. مومنی، باقری، فضلی، فیروزپور، سوادکوهی، کریمی، قاسمپور، آذرپیرام و معصومی بر حریفانشون غلبه کردند و فقط الهی مقابل حریفش شکست خورد. در دومی مسابقه مرحله گروهی هم گوش شکسته های ایرانی 6-4 تیم قدرتمند منتخب جهان رو شکست دادن و راهی فینال شدن. در 65 کیلوگرم رحمان عموزاد 5-0 جوماش بکوف رو شکست داد. در 70 کیلوگرم امیر محمد یزدانی 10-7 بر آکماتالیف غلبه کرد. در 79 کیلوگرم محمد نخودی 12-2 ارسلان بوداژاپوف رو از پیش رو برداشت. در 86 کیلوگرم علیرضا کریمی 4-0 عظمت دولت بیکوف رو شکست داد. در 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا با نتیجه عالی برتساکولوف غلبه کرد و در 125 کیلوگرم امیررضا معصومی 12-0 خودسیانیوسکی رو شکست داد.
رحمان عموزاد توقع میرفت که بتونه جوماش بک رو شکست بده، بالاخره مدال طلای جهان روی سینش هست. ارسلان بوداژاپوف مدال برنز جهان رو داشت، اما در برابر محمد نخودی که در واقع با دو مدال نقره جهان دیگه کشتیگیره با تجربه ایست، حرفی برای گفتن نداشت. در 86 کیلوگرم عظمت دولت بیکوف حریف نامداری نبود که بتونه علیرضا کریمی با اراده ما رو بعد از اون کشتی خوبش توی لیگ شکست بده. امیررضا معصومی خطونشون کشید برای نماینده لهستانی الاصل تیم ملی کشتی امریکا که در واقع در دیدار فینال برابر امیررضا معصومی ما سفارایی خواهد کرد.
اما در 57 کیلوگرم رضا مومنی، در 61 کیلوگرم ابراهیم الهی، در 92 کیلوگرم امیر حسین فیروزپور و در 74 کیلوگرم محمد صادق فیروزپور مقابل حریفاشون شکست خوردن. شاگردان پژمان درستکار حالا برای به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در خاک آمریکا از ساعت 5:30 دقیقه بامداد فردا و در فینال جام جهانی باید به مساف میزبان برن.
اگرچه آمریکایی‌ها فقط در دو وزن از کشتیگیرهای صاحب نام خودشون مثل جردن باروس در 79 و کایل اسنایدر در 97 کیلوگرم استفاده می‌کنن، اما آمریکایی‌ها در خانه کشتی می‌گیرن و در واقع حضور تماشاچیان اونها و در واقع انگیزه بالای اونها برای کسب عنوان قهرمانی کار رو برای ما در دیدار نهایی سخت خواهد کرد. هرچند که شاگردان پژمان درستکار به نظر من در دیدار نهایی کشتی خودشون رو خواهند گرفت.
سید بهتی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
آسیب دیدگی مهاجم ملی پوش تاجیکستانی تیم فوتبال صنعتی نفتی ایران. مصدومیت مهاجم تاجیکستانی صنعتی نفتی آبادان مشکوک و پارگی صلیبی است. تیم فوتبال صنعتی نفتی آبادان در فرصت وقفه لیگ برتر سرمربی خود را تغییر داد تا تاوارس برزیلی این تیم را از بحران قهرنشینی و سقوط نجات دهد. در حال حاضر آبادانی ها دو جای خالی دارند و چند بازیکن این تیم توسط سرمربی کنار گذاشته شدند. شهرالدین بابایف مهاجم تاجیکستانی صنعتی نفت به دلیل مصدومیت این تمرینات با مشکل روبرو شد. این بازیکن در تمرین تاریخ 7 دسامبر یا 16 آذر شمسی مصدوم شد. بررسی ها حاکی از آن است که دغدغه پیرامون وضعیت این بازیکن زیاد است و تا اطرافیان تیم نگرانند که او با مصدومیت پارگی ربات صلیبی همراه شده باشد و با این حال تا پاسخی امرای وای مشخص نشود نمیتوان در زمینه پارگی ربات صلیبی شهرالدین بابایوف نظری قطعی داد. اما این بازیکن با انتشار تصویرش به همراه عصا در جمله خطاب به خداوند نوشته است: خدایا تحمل چیزی که بیش از توان ما است برای ما نفریست. قهرمانی ایران در رقابت‌های پرورش اندام جوانان جهان. ایران بر سکوی نخست مسابقات پرورش اندام قهرمانی جوانان جهان استاد. در پایان مسابقات پرورش اندام قهرمانی جوانان جهان در تهران، ایران بالاتر از کشورهای رومینیا و ترکیه بر سکوی نخست استاد. تیم ملی پرورش اندام جوانان ایران بعد از تیم ملی بزرگسالان که ماه گذشته در اسپانیا به عنوان قهرمانی جهان رسید، توانست بعد از یک ماه این قهرمانی را در تهران تکرار کند. شرکت نمایندگان تاجیکستان در مسابقات جهانی جیوجیتسو. تاجیکستان با 11 ورزشکار در مسابقات جهانی جیوجیتسو حضور دارد. از 13 تا 28 دکبر مسابقات آزاد قهرمانی جهانی جیوجیتسو در سنگ پترزبورگ روسیه برگزار می شود. سامان ترسونزاده در وزن 25 کیلوگرم، محمد شیرعلیزاده در وزن 30 کیلوگرم، مصطفی شیرعلیزاده در وزن 30 کیلوگرم، مسعود عبیدوف در وزن 30 کیلوگرم، شهرام محمودوف در وزن 56 کیلوگرم، بابا جان محمد امینوف در وزن 60 کیلوگرم، شکرالله صالحوف در وزن 75 کیلوگرم، قاسم جان صوفیوف در وزن 75 کیلوگرم، عبدالرحمن بهرام جان در وزن 75 کیلوگرم، علی اکبر عیسی‌زاده در وزن 80 کیلوگرم و شهزاد مرزایف در وزن 60 کیلوگرم ورزشکاران اعزامی تاجیکستان با این مسابقات هستند. راهیابی مغرب و فرانسه به نیمه نهایی جام جهانی 2022 قطر. راهیابی تیم ملی فوتبال مغرب به مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2022 کار بزرگ بود، اما پیام مهمی برای جهان داشت. همچنین در دیگر بازی شب یکشنبه نیز فرانسه با شکست دادن انگلیا به جمع 4 تیم راهیافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات جام جهانی رسید. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی فوتبال مغرب شب گذشته کار بزرگی کرد. اول به نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. بعد هم در اوج صعود پیامش رو برای کل جهان ارسال کرد. این پیروزی در تمام کشورهای مسلمان از جمله فلسطین بازتاب داشت. صهیونیست‌ها هم شادی فلسطینی‌ها رو سرکوب کردن. اشغالگران سرزمین قدس هم از ابتدا در این جام جایی نداشتند.
ما نماینده عادی سازی روابط با کشورهای عربی هستیم، اما وقتی ما مردم در این باره صحبت میکنیم از نگاه اونا ما دلغک به نظر میرسیم. اونها مخالف ما هستند.
روز نفرت انگیزی بود. صبح یه تاکسی کرایه کردیم و در میانه راه راننده فهمید که ما اسرائیلی هستیم. واقعا او از این مسئله خوشش نیومد و ما را در محلی ناشناخته پیاده کرد. اونا میگن ما برادرانشون رو میکشیم. اونا دیوانوار از ما نفرت دارن.
فلسطینی ها برای اولین بار طعم جام جهانی رو چشیدن، اون هم در نیمه نهایی و با نمایندگان مغرب.
من پرسیدم که فقط امروز اینو گرفتین دستتون پرچمو یا همیشه؟ گفتن که نه، من همیشه این دستمه و میخوام یه پیام به مردم بدم که ما همیشه با موضوع فلسطین هستیم. یعنی که ما میخوام حتی بچه‌هامون و نوه‌هامون یاد بدیم بهشون که موضوع فلسطین نباید یادشون بره، باید حمایت کنیم بیشتر ازشون.
دیدم فلک فلسطین خیلی زیادن، من خوشحال شدم برای فلسطین. برای فلسطین خیلی الان دلم تنگ میشه.
To express my gratitude for Palestinians.
برای فلسطینی ها احترام زیادی قائلم، چون اونها با دشمنان بزرگ می جنگن تا استقلال خودشون رو به دست بیاورن. من حامی فلسطین هستم و امیدوارم روزی فلسطین آزاد شود.
و جام جهانی 2022 قطر به نام فلسطین در تاریخ ثبت خواهد شد. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در مجله خبری گزارشی ویژه را با موضوع ایجاد راهی آهنی پیوند کننده پاکستان به آسیه میانه در تهیه همکارم آقای نکورز میشنوید.
یک رسانه تاجیکستانی نوشت پاکستان به دنبال ایجاد کریدار راه آهنی پیوند کننده به آسیای میانه است. پاکستان با هدف تقویت ارتباطات با آسیای میانه به دنبال ایجاد